روایتی رو داد به ما که با روایتی که آقای تقی‌زاده میدن تا حد زیادی متفاوت هست. آقای شریعت مداری نقش تضاد و دوگانگی در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران رو برجسته میبینن در رسیدن جامعه ایران به انفجار. آقای تقی‌زاده بیش از هر چیز بر پایان کار نظام سیاسی ایران در دستور کار کشورهای بزرگ مسئله رو ردیابی کردند و نقش کشورهای خارجی رو در این موضوع مهمتر از سایر عوامل اجتماعی میبینن. چطور میشه این دوتا رو درش به یک تفاهمی رسوند یا به یک نتیجه رسوند، یا شما راه سومی رو پیشنهاد میکنید؟
نه، من با فرازهای صحبتهای دوستان عزیز موافق نیستم. ببینید، انقلاب سفید اشاره کردن جناب شریعت مداری، انقلاب سفید یک سرکوب عمیق سیاسی بود که آریستوکراسی زمیندار رو از بین ببره، طبقه متوسط مدرن یعنی جبهه ملی رو بیخاصیت بکنه و طبقه سنتی روحانیت رو خلع سلاح بکنه. اینکه جامعه مدرن شده بود، دستگاه سلطنت مدرن نشده بود، نه، چنین چیزی رو من نمیبینم واقعا. هیچ نشانی از اون وجود نداره. صحبت آقای تقی‌زاده که عامل خارجی بوده و خرابکاری داخلی بوده، مسئله خیلی عمیق‌تر از اینا بود جناب تقی‌زاده. یعنی شما به اندازه کافی به عمق استبداد سیاسی رژیم پهلوی و ترسی که ساواک ایجاد کرده بود و خفقان عظیمی که در مملکت وجود داشت باید یه مقدار توجه بیشتری بکنید. و این فکر انقلاب رو هایجک کردن و دزدیدن، من این فکر رو با این فکرم موافق نیستم. اولا از کی دزدیدن؟ از مردم دزدیدن. مگه مردم دموکراسی میخواستن؟ مگه مردم طرفدار لیبرال دموکراسی بودن؟ اصلا اول انقلاب اصطلاح لیبرال فحش بود. با آقای بازرگان که میخواستن فحش بدن میگفتن لیبراله. همه انقلابی بودن. اصلا نیروی طرفدار آزادی و دموکراسی وجود نداشت. همه یا زیر بیرق لا اله الا الله اسلامی بودن یا زیر بیرق ستاره سرخ و داست چکش بودن. و درست روحانیت قدرت رو به رقیب سیاسی نداد، ولی رقیب روحانیت هم حکومت دموکراتیک و آزاد نمیخواست. بس یعنی یه روند طبیعی سیر شده بود. ببینید، در موقع خود انقلاب تفسیرهای متفاوتی از انقلاب بود. از نظر حکومت پهلوی انقلاب در واقع تلاش مشترک استعمار سرخ و استعمار سیاه بود. این عنوان مقاله بود که قبل از انقلاب بکنم در روزنامه کیهان منتشر شد. استعمار سرخ یعنی کمونیستا، استعمار سیاه یعنی عناصر مذهبی. رژیم میگفتش که کمونیستا و مذهبیون با تجدد طلبی و پیشرفت مخالفن، میخوان انقلاب بکنن. خود چپی ها و کمونیست ها مثل مجاهدین و فدایی ها و حزب توده میگفتن که این انقلاب یه مبارزه طبقاتیه، یعنی طبقات کارگر و کشاورز و فرودست علیه طبقات سرمایه‌دار و بورژوا دارن میجنگن، انقلاب مبارزه طبقاتیه. تفسیر نیروهای مذهبی متفاوت بود. مذهبی ها معتقد بودن که انقلاب برای هویت اسلامیه، برای اعتقادات اسلامیه، یعنی مردم باید برای اعتقاد دینی خودشون، رستگاری معنویشون، بهشت موعود قیام بکنن تحت رهبری دستگاه روحانیت و الگو هم الگوی پیغمبر برن جلو. ببینید، تفاوت تفسیر وجود داشت که علل انقلاب و شکل انقلاب چگونه بود. هر کدوم یه جور تعریف و تفسیر میکردن. یک تفسیر دیگه هم بود که نیروهای ملی و به اصطلاح میانه روتر ملی داشتن، مثل نهضت آزادی، مثل جبهه ملی. اینا میگفتن که آقا این مبارزه علیه استبداد، علیه دیکتاتوری. این تفسیر میانه روها از همه ضعیف‌تر بود، یعنی تفسیر مذهبی ها و تفسیر نیروهای چپ از همه قوی تر بود. تفسیر نیروهای به اصطلاح زد چپ و مذهبی از همه قوی تر و تفسیر نیروهای میانه رو از همه ضعیف‌تر بود. این تفسیرهایی که اون موقع در صحنه سیاسی ایران موجود بود.
خب آقای برزین، من پیش از این که به سایر دوستان برگردم، اینجا نکته رو میخوام از شما بپرسم. آیا این هر صحبتی که شما میکنید به نوعی همون تفسیر شکل دیگری از صحبت آقای شریعت مداری نیست، موقعی که آقای شریعت مداری به تاکید میکنن که جامعه به یه توسعه‌ای رسیده بود به لحاظ اجتماعی که یک خواستای تازه‌ای رو از نظر سیاسی میطلبید، اما نظام سیاسی این رو جامعه رو محروم میکرد از او. شما اشاره کردید به نقش دیکتاتوری نظام پیشین و اینکه خواست مردم سرنگونی اون دیکتاتوری بود. به گمانم اینها به نوعی همدیگر رو دارید تایید میکنید.
خب بعضی جاها همدیگر رو تایید میکنیم، تردید نیست. در تمام موارد من با آقای شریعت مداری یا با آقای تقی‌زاده اختلاف نظر ندارم، یعنی تایید میکنم که دستگاه حکومت پهلوی استبدادی بود، و یا حرف آقای تقی‌زاده رو تایید میکنم در حکومت بختیار و جبهه ملی شاید یک فرصتی بود که نیروهای میانه رو میتونستن سرنوشت مملکت رو تغییر بدن، ولی حامی نداشتن، حمایت نداشتن. تمام نیروهایی که در اون موقع در صحنه سیاسی قدرت داشتن و مؤثر بودن تحت تفکر رادیکال بودن و هیچ نوع حاضری نبودن که با نیروهایی مثل نیروهای بختیار و جبهه ملی کنار بیان.
آقای شریعت مداری، نکته‌ای در صحبت آقای تقی‌زاده بود که آقای برزین هم الان بهش اشاره کردن، مسئله حکومت بختیار هست. اگر که واقعا مردم در پی واقعا در پی دموکراسی بودن یا در پی رسیدن به یک آزادی اجتماعی بودن یا دخالت در مکانیزما و اهرم‌های قدرت و این کمبود جامعه ایران در سال 57 بود که اون تفاهم جمعی رو بین تمام طبقات متضاد ایران ایجاد کرد که نظام پیشین رو سرنگون بکنن، آیا ما شاهد همین ارائه صادقانه یا حتی همین وعده ها در مدتی که آقای بختیار آمد نبودیم؟ با انحلال ساواک، با مسئله تلاش برای تغییر قانون اساسی، با پیشنهاد گفتگو با آقای خمینی و آقای بازرگان، با تأکید بر تلاش برای اینکه جلوی احیانا خونریزی در خیابان رو بگیره، این وضعیت رو چرا مردم بهش بی‌اعتنایی کردند؟
بله ببینید، یه مغالطه‌ای در این حرف میشه و اینکه مثل اینکه بدیل نخواستن انقلاب یا انقلابی نبودن دموکرات بودن و خواهان دموکراسی بودنه. اون که اون روزها در ایران بود دو پروژه بود، یکی بازگشت به قانون اساسی 1906 یعنی قانون اساسی مشروطه و شروع اصلاحات اساسی از اون و انتخابات آزاد، باقی ماندن شاه در قدرت، شاهی که نقش تشریفاتی داشته باشه، و یکی در هم شکستن ماشین دولتی و از بین رفتن نظام شاهنشاهی و آمدن یک نظام بدیل به جای اون که آقای خمینی و گروهش اون رو میخواستن. هنوز چپا و اینا در دوره بختیار آزاد شدن، این سازمان اصلا وجود خارجی نداشتن. در روحانیت عمدتا این پروژه بود، یکی را پدر من نمایندگی میکرد، یکی آیت الله خمینی. اون چی که به وقوع پیوست قبل از اینکه آقای خمینی نفل و شاتو بره و با آمریکایی ها توافق بکنه، اغلب مراجع تقلید همین بازگشت به قانون اساسی رو میخواستن، نهضت آزادی اینو میخواست، جبهه ملی این رو میخواست و همه بازیگران سیاسی داخل این رو میخواستن. معنای این وقوع یک دموکراسی لیبرال در جامعه نبود، بلکه ادامه منطقی انقلاب مشروطه در بازگشایی فضای سیاسی بود، چیزی که جامعه از اون محروم بود. آقای تقی‌زاده فیلم رو از آخرش میبینن. ببینید، اصولا در جامعه لفظ انقلاب مطرح نبود. اولین بار شاه بود که در 13 بهمن صدای انقلاب رو شنید و همانطور که تون ایشون به انقلاب علاقه داشت، انقلاب کار خودش رو انقلاب سفید اسم گذاشته بود و صدای انقلاب مردم رو هم شنید. طبق تحقیقات من آقای خمینی یک روز بعد از اون یعنی 14 بهمن در مصاحبه‌ای که با یک روزنامه یونانی داشت از انقلاب اسلامی بلافاصله نام بود. قبل از اون اسمش نهضت مردم، قیام مردم و عرض به خدمتتون که حرکت مردم برای احقاق حقوق سیاسی بود. بنابراین اون چی که آقای تقی‌زاده میگن درسته، درسته که خارجی ها به این مرحله رسیده بودن که شاه مریضه، ادعاهاش بیش از توان اجراییشه، وعده هایی که برای رسیدن ایران به تمدن بزرگ میده هرچند خیرخواهانه است ولی متناسب با نقشش در منطقه و قدرتش نیست، و بنابراین به نوعی زمینه رو آماده کرده بودن که آقای خمینی به پیروزی برسه. این صحیحه، ولی این آخر فیلمه. این که آقای مردم به خیابان آمدن و اعتراض کردن، تا آقای خمینی نفلاشاتو نرفته بود به هیچ وجه رهبر قاطع و یگانه انقلاب نبود. در حقیقت این نیروهای سیاسی در جامعه پخش بودند. اون چه آقای برزین میگن تفسیرهای مختلف از انقلاب اینا ممکنه وجود داشت، ولی فراموش نکنیم که شاه یک شاه اقتدارگرای نوین به سبک شاهان اروپای بعد از رنسانس بود، مثل ویلهلم و مثل خانواده های سلطنتی دیگه، و دلبستگی به پیشرفت اجتماعی مدرنیزاسیون داشت، با روحانیت رو میخواست به جای خودش بنشونه که موفق نشد. آقای تقی‌زاده حرفی راجع به روحانیت زدن که مثل اینکه یادشون رفته این شاه بود که و ساواک بود که آقای انوری و آقای اسدالولادی رو در برنامه تلویزیونی آمد و به اینها قول داد که بیایید اعتراف کنید، بیرون برید و چپ‌ها رو مهار کنید. با رادیکال‌ترین و تروریست‌ترین بخش‌های جامعه مذهبی در حقیقت ساواک هم پیمان شد برای اینکه چپ‌ها رو مهار کنه، و این اشتباه تاریخی بود که دست اینها رو باز کرد تا سازمان بدن. پولی که معلوم نیست از کجا آمد، روحانیت رو در بخش‌های پایینی خرید و در حقیقت تعدد مراجع رو به رهبری خمینی تبدیل کرد. اینها چیزاییست که واقعا شده. اون دو روایتی که آقای برزین و آقای تقی‌زاده میدن به نوعی انتخابیست، در هر کدوم بخش های مهمی از واقعیت هست، ولی همه واقعیت رو نمیپوشونه.
آقای تقی‌زاده، من در صحبت های هر دو مهمان دیگر این برنامه میشنوم که شما بخشی رو نادیده میگیرید، به ویژه بخش استبدادی که در درون نظام شاهنشاهی به گفته مهمانان ما نهفته بوده و باعث می شده که مسیر جامعه رو به سمتی ببره که مردم رو به خیابان بیاوره، و اون تصویری که شما از نظام پیشین میدین رو به نوعی حاوی گونه اغراق من می بینم در صحبت سایر مهمانان. شما چه پاسخی دارید برای این سخنان؟
ای کاش آقای برزین جایی که میگفتند خواسته های مردم و خواسته های انقلاب و چنین چنان، این رو توضیح میدادند که واقعا خواسته های مردم از کی فرموله شد و از کی به عنوان خواسته های مردم مطرح شد، و اگر بعد از 40 سال ایشون بیاد میارن واقعا بگن که این خواسته ها چی بوده. من با روزهای انقلاب زندگی کردم، در تمام سطوح انقلاب زندگی کردم، با ترسهاش، با تعطیلیهاش، با تظاهرات خیابونیش، و هم در بالا بودم هم در پایین، چون خودم به طبقه متوسط متعلق بودم، مردم عادی رو می دیدم. 2.5 سال آخر حکومت رو هم در خانه شاه زندگی می کردم، بنابراین ترسها و امیدهای اون منطقه رو هم می دیدم. من آقای قاسمی فر، این شاید اولین باری که عنوان می کنم، در یک تظاهراتی که 3 هفته قبل از انقلاب در تهران برگزار شد، 350,000 نفر ضد انقلاب در میدان بهارستان تا میدان سپه جمع شدن، و من بیانیه اون خواسته ها رو خوندم که اولیش حمایت از قانون اساسی مشروطه بود. با چه جرأتی آقای برزین میتونن شخصا فرموله بکنن و بگن که اینها خواسته های واحد مردم بوده 40 سال پیش که منجر به انقلاب شده بر نیاوردن اون خواسته ها؟ نه، در سال قبل از رسیدن به انتها اون حکومت با اعتصاب های محلی روبرو بود که توده ای ها برپا می کردن در صنعت نفت. مردم خواستار افزایش دستمزد بودن. در 6 بهمن، آخرین 6 بهمن قبل از انقلاب، بیش از 1,000,000 نفر در خیابانهای تهران برای برگزاری جشن انقلاب سفید که آقای شهید مداری به اون اشاره کردن توی خیابونها صف کشی بودن. بنابراین نه صف کشیدن در خیابونها و نه ابراز نظر برای افزایش حقوق دلایل و خواسته های اصلی انقلاب نبود. البته ما هر سه با هم اختلاف داریم، چنان که مردم ایران با هم در داخل نسبت به اونچه که میخواستن اختلاف داشتن، ولی اونچه که واحد بود این بود که مجموعه نیروهای داخلی و خارجی نبودن اون وضعیت رو به نفع خودشون می دیدن. خواسته های مردم پراکنده شده بود. چشم مردم به علت گرفتن بود عاطفی هیجانات اون روز نسبت به واقعیات بسته شده بود، چنانکه هر انقلاب دیگری کور عمل میکنه و عقلی عمل نمیکنه. آقای خمینی خواسته های مردم رو به زبون نمی آورد و این خواسته ها در هفته ها و ماه های منتهی به رژیم